بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. الحمد لله رب العالمين که باز در محضر آیات الهی هستیم. رب انعمت فضل عرض شد در مشار و الیه ذالک چند احتمال وجود داره. یکی این که مشار و الیه ذالک کل محرمات آیات گذشته باشه، تمام اونها را شامل بشه، این یک احتمال. احتمال دیگر این است که مشار الیه ذالک محرمات آیه قبل باشه، یعنی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و لا تقتلوا انفسکم، همین دو محرمی که در این آیه بیان شده، این هم یه احتمال. احتمال سوم اینه که و من یفعل ذالک مشار الیه ذالک همین محرم اخیری باشد، یعنی لا تقتلوا انفسکم باشد. خب اگر این طوری باشد ذالک دیگه میخوره به بله حرمت قتل نفس. و ما عرضمون این است که و من یفعل ذالک مشار الیهش عام باشد اولاست، همه محرمات الهی کسی انجام بدهد عدوان است و ظلم است. فرق عدوان و ظلم هم اینه که معمولا عدوان در ظلمهای به دیگران مطرح می شود و ظلم در ظلم به خودش و اینگونه مطرح می شود. در تفاوت وقتی که با هم میان هر یکی معنای خاص دارن و وقتی هم که جداگانه بیان یکی بر دیگری اطلاق می شود. بله، چون عدوان ظلمی است که با تعدی و تجاوز باشد، به عبارت بهتر از حد خودش خارج بشود و این معمولا نسبت به دیگری است و ظلم معمولا ستم نفسانی است. این گونه تفاوتی بین ظلم و عدوانه. کسی که این محرمات را خدای نخواست انجام بده فسوف نصلیه نارا و کان ذلک علی الله یسیرا. و بعد از این که در این آیه نتیجه تخلف از اوامر الهی و نواهی الهی رو مطرح کرده، چون میدانید اوامر و نواهی الهی هر دو برمیگردن به امر الهی، به اونچه که از جانب حق صادر میشود و اونچه که از جانب حق صادر میشود انجامش واجب است و ترکش محرم است. سلام علیکم یا الله سبحکم الله بالخیر. به نهی که میرسد ترکش بفرمایید واجب است و انجامش حرام است. به این گونه میشد، قطعا اینو عنایت داشته باشید که اصلا در صدور امر هر دوشون یکی هستند و امر به معنای مطلق است، یعنی اون چی که مصدره ان الله تبارک و تعالی، چه بفرمایید امر باشد چه نهی باشد. و با توجه به این که گفتیم عدوان تجاوز به دیگران است و ظلم معمولا تجاوز به خود هست، در این آیه شریفه بعد از این که جزای اینها را بیان کرد حضرت حق تفصیل می دهند گناهان را. و چقدر قرآن و آیات قرآن سلسله به هم پیوسته است. این تجتن بو کبائر ما تنهون عن، اگر اجتناب بکنید، ماده اجتناب از جنبه است. جنبه یعنی این که معمولا توجه به بغل دستی خودش و کنار خودش قرار داد، و معمولا کسی که به یک طرف متوجه می شود از طرف دیگر چه می شود؟ روبرگردان می شود. اصلا ماده اجتناب رو که میگن به این جهت است. به عبارت بهتر به معنای کنار گذاشتن چیزی و انصراف از چیزی و توجه به چیز دیگر است. شما وقتی که برمیگردید به بغل دستیتون یا سمت راست و یا سمت چپ نگاه میکنید، از طرف دیگر رو برمیگردانید. این ماده اجتنابه. این تشتنه بود، اگر رو برگردانید از گناهان کبیره‌ای که ازش نهی شده اید، نکفر انکم سیئاتکم، ما بله بدیهای شما را، بله سیئاتکم رو ما برای شما جبران میکنیم، و ندخلکم مدخلا کریما، و شما را وارد میکنیم در مدخل، مدخل اسم مکانه، در یک مکانی که کریم هست و پسندیده است و بزرگواره. نکته مهمی که در آیه شریف هست این است که اینجا کبائر ما تنهون مطرح شده، یعنی یک تقسیم جدیدی برای گناهان مطرح شد که گناه کبیره و گناه صغیره. در این که گناهان کبیره و گناه صغیره چه هست، چند تا نظریه هست. من به اجمال محضرتون عرض کنم نسبت به کبائر و صغائر، اجمالی ولی در ذهن مبارکتون باشه. یک نظر این است که گناهانی که در قرآن ذکر شده است و در آیات آمده است گناهان کبیره است، و گناهانی که در غیر آیات است گناهان صغیره است. این یک نظر، یه احتمال. یه احتمال دیگر این است که گناهان کبیره گناهانی است که در آیات و روایات آمده و مطرح شده، اونها گناهان کبیره هستند و بقیه گناهان صغیره هستند. این یک احتمال. و احتمال دیگر این است که گناهان کبیره گناهانی است که مصرح است و جزایی هم براش در آیات و روایات مطرح شده. اینم یه نظر. و یه نظریه دیگر این است که کبائر و صغائر اینها نسبی هستند. ما نمی توانیم گناهی را به عنوان کبیره نام ببریم و گناهی را به عنوان صغیره نام ببریم. کبیره بودن و صغیره بودن نسبی گناهانه. نسبی گناهان یک، نسبت به شخص. دو، نسبت به تجریی که نسبت به مولا داره. برای همین در بعضی از روایات داریم که سوال کردن از ائمه راجع به کبائر و صغائر، حضرت فرمودن اون چه که نسبت انسان به گناه بشود و انسان نسبت به گناه بی توجه بشود، اون می شود کبیره. و خیلی معیار دقیقی در روایات ما بیان شد. خوب عرض ما هم همین است که همین احتمال خوب است. ما کبائر و صغائر رو نگیم گناهانی که در قرآن است یا گناهانی که در روایات است یا گناهانی که جزاش بیان شده. نه، اصلا کبیره یعنی گناهی که انسان نسبت به اون گناه بی‌تفاوت بشه. برای همین اصرار بر گناه اولین مرحله ورود در کبیره بودن یا صدق کبیره بودن است. اصرار بر گناه، همین که گناهی تکرار بشود، انجام شد، دو مرتبه تکرار شد. و در تکرار گناه تنها خصوصیتی که پیش می آید این است که انسان نسبت به مولا تجری پیدا می کند، یعنی اون اهمیتی که باید بدهد دیگه نیست. همین نسبت که بیاید یستق علیک ال کبیره، صدق کبیره می کنه. پس بنابراین کبیره و صغیره به معنای مشخصی از گناهان نیست. مشخص کردنش به فاعل نعوذ بالله گناهان است. که ببینیم آیا نسبت فاعل گناه به گناه آیا استغفار است، آیا عذرخواهی است، آیا پشیمانی است، آیا طوری است که دیگر یه سدی، یه منعی و یه حصری برای خودش قائل هست نسبت به گناه، یا خدای نخواسته نه گناه رو انجام میدهد و هی دارد بی تفاوت میشود. برای همین ما در روایات داریم که گناهی که صادر میشود، اولین مرحله گناه نفس لوامه وارد کار میشود. خدا نکند نفس لوامه انسان آسیب ببیند. نفس اماره داریم، نفس لوامه داریم، نفس مطمئنه داریم. این نفس لوامه ما میانگینه بین نفس اماره ما و نفس مطمئنه ما. ان النفس لاماره بسوء میآید ما را دعوت به گناه میکند. نفس لوامه میآید چه میکند؟ ملامتگریش را آغاز میکنه. و نفس مطمئنه دو مرتبه میآید چه میکند؟ جبران میکند کل مافات را. و به عبارت بهتر، اگر نفس مطمئنه نباشد جلو نفس، اگر نفس ببخشید لوامه نباشد جلو نفس اماره گرفته نمی شود. و ما عرضمون این است که گناه کبیره آن است که، دارم دقیق حرف می زنم، گناه کبیره آن است که نفس لوامه آسیب دیده است. یعنی دیگه از مرحله ابتدایی که نفس اماره است که همه گرفتارش هستند و ان النفس لاماره بسوء گذشت به مرحله نفس لوامه رسید و نفس لوامه هم آسیب دید. دیگه نتونست با بفرمایید ملامتگری و سرزنش او رو از نعوذ بالله از گناه فاعل گناه رو باز بدارد. و وقتی که اینجوری باشد دیگه آسیب زدگی چه پیدا می کند؟ تداوم پیدا می کند و ادامه پیدا می کند. و اینجاست که دیگه به عبارت بهتر خسران کبیر و خسران نهایی براش نعوذ بالله پیش میاد و خسران ابدی. برای همین اینجا دیگه نیاز به چه دارد؟ نیاز به تحذیر دارد. اجتناب یعنی این، یعنی اگر شما نسبت به گناه کبیر رفتید، روتون رو برگردانید از گناه کبیره، توجهتون به غیر گناه باشد، یعنی توجهتون به خدا و ثواب و عقاب و اینها باشد. اگر این طوری پیش بیاد، لذا عرض ما این است که عزیزان من، بله، ان الجبال من الحصا، ان الجبال من الحصا، ضرب المثل معروفی است تو عرب ها، میگن این کوههای به این عظمتی که دیدید از سنگریزه ها تشکیل شده. این کوههای به این عظمت از سنگریزه ها تشکیل شده. گناهان صغیره کوچک هستند اما گناهان بزرگ درست میکنند. و حد اقل صغائر این است که اون حرمت مولا شکسته میشود. حرمت مولا که نعوذ بالله شکسته بشود، انسان هر کاری رو خدای نخواسته انجام میده. برای همین، بله، نسبت به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که فردا روز شهادت این بیبی بزرگواره، فرمودن فاطمه فاطمه است به خاطر این که فتمت انت شر و فهم، تعبیر امام حقایق امام صادق علیه السلام از بدی ها و پلیدی ها دور شده، یعنی صدور پلیدی نسبت به ایشون فاصله داره و ایشون در مقام اجتناب کبیر هستند. اجتناب کبیر هستند. اجتناب کبیر یعنی دیگه انقدر این پلیدی ها با ایشون فاصله گرفته که ایشون اصلا توجه به پلیدی ها ندارد و اینقدر نفسشون در حسن حسینه که اصلا زمینه گناه ندارد. برای همین ایشون اطلاق عصمت کبرا می شود. البته عفت تالی تلو عصمته، بله، عصمت هم دارای مراحل مختلفی. ما نظرمون این است که بر مراحلی از عفیف هم معصوم اطلاق می شود. ما نظر معرفتیمون اینه، بر مراحلی از عفیف معصوم هم اطلاق می شود. مثلا حضرت معصومه سلام الله علیها عصمت نداشتن، عصمت اصطلاحی رو، اما عصمت اطلاقی رو داشتن، عفیفه بودن و این عفیفه ایشون رو در مرحله نازله از مقام عصمت قرار داد. یعنی عصمت دارای مراحل است، یک مرحلهش مرحله تام میسته جز معصومین کسان دیگر ندارند، و یک مرحله دیگرش این است که انبیا و اولیای دیگر دارند، و یک مرحله دیگرش این است که بعضی از اولیا و بزرگان و بفرمایید امامزاده ها این رو دارند، که قطعا حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت جناب معصومه سلام الله علیهما این گونه هستند. غرض این که در این آیه کسی که از اجتناب بکند از گناهان کبیره سیئاتش محو میشه، نکفر عنکم سیئاتکم، یعنی شما قدم بردارید از کبیره ها فاصله بگیرید، ما سیئات شما را چه میکنیم؟ تحت پوشش قرار میدیم، چون ماده کفر یعنی تحت پوشش قرار دادن، ما پوشش میدهیم بدی های شما را، از شما دوری از گناهان کبیره از ما پوشوندن این بدی ها. و جالب اینه که اینجا سیئات به کار برده شده که ان النفس لاماره به سوء، معلوم میشه که سیئات بله تکرار میشوند، سوء نبود، سیئات است، هر لحظه در حال تکرار شدن است. نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا و ندخلكم مدخلا کریما، ما شما را وارد در یک بله مدخل و در یک مکان کریم و بزرگواری قرار میدیم. خب این مکان مدخل کریم چه هست؟ مدخل کریم خیلی جالبه. بله ما نظرمون اینه که مدخل کریم جاییست که اصلا به روی انسان هم نمیارن که تو قبلا از ما فاصله گرفتی. مثل این که مثلا پدری کریمانه با تخلف پسرش نگاه میکنه، پسر خلاف میکنه، شاید تکرارم بشه ازش، اما بروش نمیاره. و این اینجوریست، این مدخل کریم ولی جاییست که اصلا بروشون هم نمیارن و مقامات رو بهشون میگن. میتونیم از این آیات استفاده بکنیم که تمام مراحل قابل جبران است، ظاهرا اینجوری باشد. حضرت حق کرامتش مطلق مطلق است، و کرامت معناش این است که کریم کسیست که تؤتی قبل المسئله، یا یؤتی قبل المسئله، عطا می کند قبل از این که ازش بخواهند. و معلوم میشه که نفس وجودی اینها خواهان آمرزش و غفرانه، و اینها در یک وارد در یک مدخل کریمه می شوند که اصلا از قبلشون سؤال و جواب هم شاید نشود. انشاءالله رزقنا الله ایانا و ایاکم این مدخل کریم و این مقامات کریمه. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.